شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستیم. فراموش نکنین از هفت صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی ما و شماست در رادیو فردا و مراد ویسی اینجا سر وعده سرخط خبرها با شما. بعد از سرخط خبرها براتون میگم که در بخش دوم چه خواهد گذاشت. اما فعلا مراد ویسی.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید آنها که زندانی سیاسی خوانده میشوند محکومان امنیتی هستند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش بهای مکالمات تلفنی از سوی شرکت مخابرات را غیرقانونی خواند. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت کشورش توان تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اعلام کرد هم باید شرع رعایت شود و هم اجازه داده نشود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با سرپرستان خود ازدواج کنند. به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا یوروستات در بهار امسال بیش از 3000 ایرانی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده اند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه و پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری از اینکه مردم بار دیگر وی را برای این سمت انتخاب کرده اند تشکر کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا وزیر دفاع این کشور در دیدار با همتای اسرائیلی خود بار دیگر به تعهد آمریکا به عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تأکید کرده و خبر آخر این که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بخشی از مصاحبه علی لاریجانی رئیس مجلس را درباره مازاد اورانیوم ایران تکذیب کرده است.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ در این بخش ابتدا درباره به تعلیق درآمدن کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنم. نزدیک به 40 نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 ثبت نام کردند. درباره این موضوع هم با یک فعال سیاسی افغان در کابل گفتگو کردیم در بخش فرهنگ و هنر. برای امروز پنجشنبه روز آخر هفته شما از 5 نمایشگاه نقاشی خبر داریم. در صفحه های میانی روزنامه ها به برخی گزارش ها و خبرها میپردازیم. موسیقی میشنویم و خبرهای تازه از جهان موسیقی براتون داریم. پیام های تلفنی شما هم که جای خودش رو داره البته در بخش سوم اونها رو حتما بهتون تقدیم میکنیم. اگر در این بخش نشنیدید تعجب نکنید. برای پیامک ها هم تا پایان برنامه حتما یه فرصتی میتونیم اختصاص بدیم. اما علاوه بر تماس تلفنی با ما و یا ارسال پیامک یک پل ارتباطی دیگه هم هست که ما رو به شما وصل میکنه، فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر به وسیله ارتش، کمک‌های آمریکا به مصر یکی از بحث‌های محافل خبری و سیاسی بوده. این موضوع و آخرین تحولات مصر رو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بررسی می‌کنیم. سلام ایلیا، صبحت بخیر.
بذار سلام صحبت تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، آمریکا بخش بزرگی از کمک‌های اقتصادی و نظامی خودش رو به مصر به حالت تعلیق درآورده. ماجرا از چه قراره و این کمک‌هایی که قرار بود به مصر تحویل داده بشه چی بود؟
رضا، آمریکا بر پایه توافق سالی که با اسرائیل داشت و میانجیش هم آمریکا بود، قرار بود سالانه 1.5 میلیارد دلار تقریبا به مصر به عنوان کمک ارائه بده که 1.3 میلیارد دلارش کمک‌های نظامی هست. اما طبق قانون آمریکا ممنوع هست دادن کمک به کشورهایی که در اونها نظام‌های منتخب توسط کودتا سرنگون میشن. این اتفاق در مصر معلوم نیست که طبق نظر کارشناسان آمریکایی افتاده یا نه، آیا به این شکل هست شده که مقام‌های آمریکایی در ابتدا گفتن که این یک کودتای نظامی نبود بلکه پاسخی بود به به درخواست مردم بر کنار مرسی. اما خب فشارهایی بوده، به نظر میرسه مقام های آمریکایی راضی نیستن از روند فعالیت دولت موقت مصر و مسیری که میره که گفته میشه میخواد برگزار انتخابات بیانجامه. از همین رو اعلام شد که بخش عمده ای از کمک های آمریکا به مصر به حال تعلیق در میاد. بخشی از این کمک ها نظامی هستن، از جمله تانک قرار بود به مصر بدن، همچنین موشک، چند محموله موشک، تعدادی هلیکوپتر آپاچی و چند جنگنده F-16، همچنین 260 میلیون دلار و به اضافه 300 میلیون دلار که به صورت قرض قرار بود مصر بدن به حالت تعلیق در مورد. البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بخشی از کمک ها ادامه خواهد داشت، از جمله کمک در مبارزه با تروریسم، کمک در مبارزه با گروه های مسلح در شبه جزیره سینا و همچنین بعضی از کمک های بهداشتی یا کمک در زمینه درمان به مردم مصر.
ایلیا، محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به همراه شماری دیگر از مسئولان سابق این کشور قراره که محاکمه بشن. اتهام های وارده به اونها چیه؟
اینطور که نبیل صلیب رئیس دادگاه تجدید نظر مصر گفته، آقای مرسی به همراه تعدادی دیگر از رهبران گروه اخوان مسلمین از جمله آقای محمد البلتاجی و آقای اسام اریان قرار هست روز 4 نوامبر مصادف با 13 آبان محاکمه بشن به اتهام دست داشتن در تشویق به خشونت و قتل معترضان. همچنین 11 نفر دیگه از مسئولان سابق مصر از جمله مسئول دفتر سابق ریاست جمهوری، بخشید مسئول دفتر رئیس جمهور سابق مصر و همچنین تعدادی از مشاورانش هم به اتهام قتل تظاهرکنندگان و معترضان قرار است محاکمه بشن. اینا متهم هستند در اعتراضاتی که دسامبر گذشته علیه یکی از فرمانهای محمد مرسی صورت گرفته بود. 60 نفر از تظاهرکنندگان رو در کاخ ریاست جمهوری حبس کردن، اونها رو شکنجه کردن و بعد تحویل پلیس دادن. اینها عمده اتهامهایی هست که مطرح هست و قرار هست محاکمه بشن سران سابق مصر.
ایلیا، در حال حاضر اوضاع در مصر مجموعاً چطوره؟
هواداران محمد مرسی رئیس جمهور سابق دارن تلاش میکنن باز به خیابون‌ها برگردن، برای روز جمعه فراخوان تظاهرات دادن، تظاهرات در میدان تحریر که احتمالاً اگر برگزار بشه با نیروهای امنیتی درگیر خواهند شد. در شبه جزیره سینا هم درگیری نیروهای امنیتی و ارتش با گروه‌های مسلح اسلام‌گرای مسلح ادامه داره. روز گذشته هم یکی از نیروهای ارتش کشته شد توسط این گروه‌ها.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رضا، روز خوبی و برای تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز آرزو میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در راه. تعداد کسانی هم که برای رقابت در این انتخابات نامزد شدن از قرار معلوم کم نیست. فعالان سیاسی افغان میگن بیش از 20 نفر نامزد شدن، اما منابع خبری غربی از حضور نزدیک به 40 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خبر میدن. در میان این تعداد چند شخصیت مشهور و بحث برانگیز هم حضور دارن. درباره برنامه چهره های شاخص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اجمل بلوچزاده فعال سیاسی افغان در کابل در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی گفته
اگر بس برنامه مطرح شود، یک برنامه را میتونه آقای اشرف غنی احمدزی داشته باشه با توجه به اینکه یکی از معاونینش میتونه مشکل ساز شود.
منظورتون آقای عبدالرشید دوستومه؟
بله. ترکیب دیگه را آقای زلمی رسول دارن، یک معاون شک خانم سیدر اسقر اخیراً جایزه هم به دست آورد، یک مدیر کارا و خانم خیلی خوشفکر و خانم است که میتونه کارایی بیشتر داشته باشه و تیم دیگه که بیشتر ترش حساب میشه و احتمالاً برنده نباشه، ولی به هر حال تیم قیوم کرزی هست که با ترکیب معاونینی که داره و شخصیت خودش با توجه به اینکه برادر رئیس جمهور است و اگر انتخابات به گونه رقم بخوره که بنفع قیوم تمام شه، شاید ملاحظات وجود داشته باشه.
در میون جایگاه کاندیداهای دیگه‌ای که سرشون بحث میشه مثل آقای عبدالله در این انتخابات چجوری تعریف میشه؟
تیم دکتر عبدالله به عنوان یک تیم بسیار قدرتمند عرض وجود کرده و از جمله افرادی که بیشتر تانست حامیان حکومتی را تا به طرف خود بکشانه تیم آقای دکتر عبدالله بود. اما ترکیب را که دکتر صاحب عبدالله با خود داشت مورد رضایت بعض از افراد نبود. مثلا یک معاون دکتر صاحب عبدالله از حزب اسلامی، معاون دیگه از حزب وحدت و نگرانی است که این ترکیب در نظام و زمانی که اگر به حکومت برسن یا به قدرت برسن احتمالاً بعضی اختلافات گذشته که تابال حل نشده میتونه یک نوع در اون زمان حکومتداری شکل بگیره. با آن هم احتمال این میره که یک سلسله مشکلات در زمان کمپاین دکتر صاحب عبدالله شکل بگیره.
در این میون یک صحبتی هم که مطرح میشه حضور برخی از چهره های یکی از اونها به عنوان چهره های بحث برانگیز در انتخابات آینده نام برده میشه. یکی از اونها آقای عبدالرب رسول سیافه.
رسول سیاف مورد پسند برخی از حلقات و جریانهای سیاسی جهادی هم نیست. خودشان ادعا میکنند که ما 12 سال آمدیم کار کردیم و زحمت کشیدیم در پروسه های دموکراتیک سهم گرفتیم. خودشان میگن که یک نوع عقبگرد بود. به مو دلیل بود که جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، محاز ملی و سایر احزاب جهادی از رسول سیاف حمایت نکردند. از طرف دیگه هم جامعه جیبایی است که نمیشه که کشوری که فعلا دارای قانون اساسی است، آزادی بیان داره، حقوق زن تامین است تا حد، اما یک چهره بی‌عقبی کار شده که بدون شک مانع تمام فعالیت‌ها و تمام کارهایی باشه که آقای رسول سیاف پیشنهاد می‌کنه. جامعه بین‌الملل نمی‌تونه آقای رسول سیاف حمایت بکنه.
دلیلش چیه؟
دیگه هم بسیاری از افرادی که در کمپین‌های انتخاباتی حضور دارن و در بسیاری از محافل سیاسی حضور دارن و حتی به عنوان نامزد ایشان نقش می‌کنن، اسامی از اینها به عنوان ناقضین حقوق بشر معرفی شده. برخی از 27 فردی که خودشان نامزد کردن در خدمت حکومت قرار خواهند گرفت و تلاش می‌کنن در نزدیک انتخابات از تیمی که احتمالاً زلمه رسول باشه و تیم حکومت هست از این حمایت صورت بگیره و به نفع زلمه رسول انتخابات تمام شود.
آقای کرزای گفته که من در ایمیون موزم خونسای، اما برخی دارن از حمایت پنهانی آقای کرزای از زلمه رسول، اشرف غنی و همچنین از قیوم کرزای صحبت میکنن.
رئیس جمهور افغانستان با تاکید که دارد در کنفرانس‌های مطبوعاتی حاضر میشه و بی‌طرفیش اعلان میکنه نسبت به انتخابات. حتی اخیراً فرمان را صادر کرد که کارمندان دولتی به هیچ عنوان نمیتوانند در ساعات رسمی عملاً در داخل کمپین‌های انتخاباتی حضور پیدا بکنند. اما توجه بکنید براحتی اجازه میده که در یک روز زلمه رسول تصمیم بگیره که از وزارت کنار بره. این بحث رسانه‌ای رئیس جمهور است، اما در عقب پرده بحث حفظ قدرت، تداوم قدرت یکی از آرمان‌های رئیس جمهور است. نمی‌فهمه که در شرایط فعلی بجز از اینکه خود تیم رئیس جمهور و افرادی که وابسته به رئیس جمهور هستند نمیتونند افغانستان را کنترل و اراده بکنند، در غیر از اون فکر میشه که اگر غیر از تیم حاکم یا غیر از تیم رئیس جمهور افراد دیگه به کرسی برسند احتمالاً دستاوردهای افغانستان را زیر سوال بره.
در کابل که در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. امروز پنجشنبه است و چه روزی بهتر از پنجشنبه برای رفتن به نمایشگاه های نقاشی با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. از 4 نمایشگاه نقاشی براتون میگیم امروز. آقای سرکویی صبحتون بخیر، سلام و خوش اومدید به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما آقای علیزاده و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، یک نمایشگاه گروهی در تهران برپاست به نام به زودی همه چیز فاش میشود. اتفاقا امروز هم جلسه نقد و بررسی نمایشگاه برگزار میشه. خبرهای امروز رو اگر موافقین با همین نمایشگاه شروع کنیم.
انتخاب بسیار خوبی است. خب معمولا ما میدونیم که نقد و بررسی آثاری که در نمایشگاه ها یا در برصحنه تئاتر ارائه میشه هم به مخاطبین کمک میکنه و به علاقمندان و هم به هنرمندان تا کارشون ارتقا بدن. حالا امروز امید روحانی، منتقد سرشناس فیلم، در گالری آرته در جلسه ای آثاری که در نمایشگاه گروهی عکس به زودی همه چیز فاش میشود ارائه شده نقد خواهد کرد. این نمایشگاه چند روز پیش برگزار شد. مجموعی از عکس‌های هنرجویان رشته عکاسی دانشگاه هنر و معماری، یعنی عکاسانی که هم عکاس هستند و هم در حال گذراندن دوره تحصیلات آکادمیک خودشون هستند، و حضور در این نمایشگاه امروز میتونه هم در جلسه نقد آدم حضور پیدا بکنه و هم که از آثار رو نگاه.
همین امروز قرار نمایشگاهی هم با عنوان طراحی بر لبه تیغ افتتاح بشه و یک نمایشگاهی هم با عنوان 70 اعتراف عاشقانه در فرهنگسرای نیاوران برپاست. کسایی که به این دو نمایشگاه میرن با چه آثاری روبرو میشن آقای سرکوهی؟
طراحی بلبه تیغ عنوان نمایشگاهی آثار نقاشی خانم مرجان صداقتی است در گالری آریا که همونطور که گفتید امروز افتتاح خواهد شد. 70 اعتراف عاشقانه، 70 تابلو نقاشی است از محمد مهدی رسولی در فرهنگسرای نیاوران. در کنار این 70 تابلو البته 10 اثر قبلی این هنرمند هم ارائه شده. در کنار این 70 تابلو که قرار است از عشق بگن و زیباترین به اصطلاح احساس انسانی رو بازتاب بکنند، کلماتی هم نوشتن یا شعرهایی نوشتن از قبیل این که مثلا این تابلو را من نکشیدم یا کاش پشت آن نقاشی را هم می‌خواندی و از این قبیل که در واقع به مضمون تابلو نزدیک است. این نمایشگاه تا 25 مهر ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوی، همونطوری که شما هم میدونین جمال خرمی‌نژاد یکی از نقاشان مشهور ایرانی بود و فردا نمایشگاهی برای بزرگداشت این نقاش برگزار میشه. از این نمایشگاه چه خبری داریم؟
نمایشگاهی که فردا در گالری تابستان خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد و تا 23 مهر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد، در نکوداشت جمال الدین خرمی‌نژاد است از چهره های نقاشی رئالیستی ایران. در این نمایشگاه 30 تابلو مربوط به دوره‌های آخر زندگی این هنرمند ارائه خواهد شد. من فقط بگم که جمال الدین خرمی در سال 1924 در تهران متولد شد، نقاش رئالیست بود، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خوند، مدتی هم تدریس می‌کرد. جوایزی هم مثل جایزه پوسترهای جانگردی در ایتالیا یا جایزه اولی طراحی قفه در جانگردی مکزیک رو گرفت و در سال 91 در سن 67 سالگی درگذشت. حالا این نمایشگاه دوره آخر کاری او رو ارائه خواهد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
دوباره شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ماست تا در بخش دوم صبحانه با خبر با هم دیگه صفحات داخلی روزنامه‌ها رو مرور کنیم. شهرام، اظهارات سخنگوی دولت و وزیر دادگستری درباره پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و احتمال آزادی شماری از زندانیان سیاسی در عید قدیر یکی از موضوعاتی که روزنامه بهش پرداختن. در صفحات میانی کدوم روزنامه مفصل‌تر این رو بهش پرداختن؟
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق به طور مفصل اخباری در این باره منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت وقتی با پرسش خبرنگاران درباره اظهارات آقای مصطفی پور محمدی مواجه شد، تایید کرد که پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی و همچنین خانم زهرا رهنورد در اختیار شورای عالی امنیت ملی هست. اما روزنامه جهان صنعت و روزنامه شرق نوشتن که آقای محمد باقر نوبخت خیلی علاقی نداشت که به این سوال جواب بده و برای همین ارجاع داد به آقای مصطفی پور محمدی که ایشون هم از جلسه هیئت دولت برمیگشت. و به نوشته روزنامه شرق، آقای مصطفی پور محمدی وقتی با سوال خبرنگاران مواجه شد گفت که من ضمن تایید حرفای گذشتم که با در مصاحبه با روزنامه ایران ایشون تاکید کرده بود که پرونده حصر موسوی و کروبی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، باز هم تاکید میکنم که این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و جزئیات اون رو اگر خبرنگاران میخوان باید از دبیر شورای عالی امنیت ملی بپرسن. در این حال آقای پور محمدی گفته برای عید قدیر هم شماری از زندانیان سیاسی که ایشون از اونها به عنوان زندانیان امنیتی نام برده آزاد خواهند شد و شرایط عفو اونها رو هم رفتار خوب و گذراندن دست کم یک سوم یا نصف دوران محکوم اعلام کرده.
این گزارش صندوق بین المللی پول که اعلام کرده رتبه نخست تورم در جهان از آن ایران هست، در روزنامه‌های همشهری جهان صنعت و مردم سالاری هم بهش پرداخته شده. جزئیات این گزارش چیه شهرام؟
اونطوری که این سه روزنامه و به ویژه روزنامه همشهری نوشته، صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خودش از شاخصهای اقتصادی در سال 2013 اعلام کرده که ایران امسال تا پایان سال 2013 یعنی تا پایان دو ماه آینده به رتبه نخست بالاترین نرخ تورم در دنیا خواهد رسید. روزنامه همشهری نوشته که پیشبینی میشه که در ماهای آینده هم نرخ تورم همچنان افزایش پیدا بکنه و به 42.3% برسه. روزنامه مردم سالاری هم در این باره گزارشی مفصل منتشر کرده و نوشته که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر ایران رتبه نخست بالاترین نرخ تورم رو کسب کرده، پس از اون ونزوئلا هست با نرخ تورم 37.9% و سودان با نرخ تورم 32.1%.
و در روزنامه بهار در صفحات میانیش صحبت‌های دو عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو داریم که گفتن اگر نتونیم فعال بشیم حزب تازه‌ای تشکیل میدیم.
بله، روزنامه بهار از قول محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین آقای عبدالله ناصری از اعضای ارشد این سازمان این خبر رو منتشر کرده و این دو عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از سال 88 به بعد این سازمان اجازه فعالیت از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی رو پیدا نکرده و حتی اخباری درباره انحلال این حزب منتشر شده رو اعلام کردن که اگر ما تلاش خواهیم کرد که بار دیگر مجوز فعالیت بگیریم، اگر موافقت نکنن حزب جدیدی تشکیل خواهیم داد. روزنامه بهار نوشته که این سخنان این دو عضو ارشد سازمان مجاهدین با واکنش اصولگرایان مواجه شده. برخی از نمایندگان اصولگرا گفتن که این حزب مجاهدین انقلاب اسلامی اجازه فعالیت در فضای سیاسی جمهوری اسلامی رو دیگه از این پس پیدا نخواهد کرد. و البته روزنامه بهار یادآوری کرده که یکی از اعضای ارشد این حزب یعنی آقای بهزاد نبوی همچنان در زندان است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم. دوستی برای ما نوشته آقای روحانی شما شخص دوم مملکت هستید و فرمودید که این 50 روز به اندازه 500 روز به نفع کشور کار انجام دادید، ولی در این 50 روز هم 500 نفر را اعدام کردند. شما شاید قدرتی نداشته باشید که بتوانید جلوی این همه ظلم را بگیرید و شاید هم کشور هر دنبیل است. همراه دیگری نوشته کسانی که قدر دستهای نوازشگر را ندانند عاقبت پاهای لگدکوب را میبوسند. و دوست دیگری بدون ذکر نام نوشته میخواهم بگویم که انگلیس نسبت به آمریکا بیوفایی کرده، چون که باید منتظر میماند ببیند برنامه اتمی و موضوع سوریه چه میشود، بعد اقدام به بازگشایی سفارت در تهران میکرد. مسبب تمام مشکلات در دنیا انگلیس است، ولی آمریکا بدنام شده. پیامک دیگری هم اینطور نوشته که لطفاً به آقایان بگویید یک نظرسنجی هم راجع به اصل نظام ترتیب دهید. اگر پیامک دیگری از شما به دست ما برسه حتما میخونیم. اما بخش موسیقی امروز ما با خبری از آلبوم کاوه یغمایی فرزند کوروش یغمایی خواننده و آهنگساز شروع میشه و بعد بردی افشین میره سراغ کنسرتی که امروز قراره با حضور کلی از اهالی موسیقی در کاخ سعدآباد برگزار شه. فقط این توضیح کوچیک رو عرض کنم خدمتتون که در ابتدای گزارش امروز زیرنویس اسم کاوه یغمایی به اشتباه کوروش یغمایی درج شده که دیگه در لحظات پایانی امکان اصلاحش نبود و اینکه اسم پدر و پسر موسیقی پاپ کمی با هم قاطی شده. از این بابت ازتون پوزش میخوام. با هم ببینیم و بشنویم.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با خبری از کاوه یغمایی شروع میکنم. به زودی بعد از ماهای محرم و سفر امسال، این هنرمند موسیقی راک قرار آلبوم جدید رو بعد از 6-7 سال منتشر کنه. یغمایی خواننده، نوازنده و آهنگساز 45 ساله‌ایه که تا قبل از این دو آلبوم منتشر کرده بود، ولی حالا 2 سالیه که به ایران برگشته به قصد اینکه آخرین آلبومش رو وارد بازارهای رسمی کشور کنه.
تو با منی، حس می کنمت همینجا روبروی خودم، صدا تو می شنوم همه جا، یا شاید من دیوونه شدم. اگه تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم؟ چرا دارم تو رو میبوسم؟ چرا دارم تو رو میبینم؟
آهنگی به اسم میبینمت هنوز از دومین آلبوم یغمایی به اسم سکوت سرد. کوروش یغمایی آلبوم دومش رو 6 سال پیش تو کانادا منتشر کرده بود، درست 3 سال بعد از انتشار اولین آلبومش به اسم مترسک. حالا گفته میشه با اینکه آخرین آلبوم به قصد بازار ایران ساخته شده، اما بیرون از کشور و با همکاری نوازندگان غیر ایرانی تهیه شده، آلبوم جدید کوروش یغمایی هنوز اسمی نداره، اما به نظر میاد همسرش نیلوفر فرزندشاد بیشترین ترانه های این آلبوم رو نوشته.
اگه تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم.
من با تو عزیزم، از که من رو سلام کن، میبینم کنارم، میبوسم نگم کن،
میبینم کنارم.
من با تو عزیزم، از که من رو سلام کن،
این آخر هفته انتظار اجراهای زیادی رو میکشیم از سبکای متفاوت تو نقاط مختلف کشور، اما یکی از اونها اجرای خیلی خاصه، اجرای بدون بلیط و بدون صندلی اما با حضور کلی هنرمند برجسته و بیشتر هنرمندانی از عرصه موسیقی مستقل ایرانی، کسانی چون پیتر سلیمانی پور و آرش میتویی. اونها امروز تو تهران تو کاخ سعدآباد از ساعت 4 تا 8 شب و فردا هم از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 شب اجرا میکنن. البته اجرایی که به گفته اونها کنسرت نیست و بساطشون بدون تقویت صدا، بدون بلیط، بدون صندلی و حتی بدون برنامه مشخص پهن میشه. این هنرمندان از اهالی موسیقی، هنرمندان یا دوستداران خواستن که با ساز یا بیساز به این جمع اضافه بشن.
سلام به تمام لاله عباسی فرداهنگ.
حساب که فرداهنگی این کار انجام بدن.
اصلا هیچی پس نکنین.
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه.
اصلا برای لاله جز خوبه.
شاهکاره. ما انتقاد کنیم.
دست گلتون درد نکنه.
اما در حدود 12 ساعت دیگه میتونیم به برنامه فرداهنگ گوش بدیم. برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، یک برنامه جذاب و متنوع. برنامه با اجرای همکارم پیام رضی. مثل هر هفته این برنامه از ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه و همکارانم 2 ساعت با موسیقی در خدمتتونن. این برنامه رو از دست ندید. در آخر از یک هنرمند قدیمی و معروف بشنویم. هنرمندی که به تازگی برای حمایت از آسیب دیدگان بیماری اوتیزم یا بیماری در خودماندگی دست به کار شده. و او کسی نیست جز شر، هنرپیشه و خواننده 67 ساله آمریکایی. او میخواد برای مبتلایان به بیماری در خودماندگی پول جمع‌آوری کنه. میدونیم که بیماری در خودماندگی یک اختلال تو رشد طبیعی مغز و تو رفتارهای اجتماعی و ارتباطی فرد بیمار تأثیر میگذاره و درمانی نداره و معمولاً نشونه هاش تا قبل از 3 سالگی معلوم میشه. حالا شعر به کمک اونها برخواسته و البته این اولین باری نیست که این هنرمند دست به کارهای خیر میزنه. او یک بنیاد خیریه داره و از جمله کارهاش تو سالهای گذشته حمایت از کودکانی بود که دچار اختلال بدشکلی صورت بودند. به هر حال ما تو آخر این قسمت از برنامه صبحانه با خبر به آهنگی از شعر گوش میدیم، آهنگی به اسم باور، آهنگی که 15 سال پیش منتشر شده، از 23 آلبوم این هنرمند به همین نام. با هم گوش میدیم باور از شعر.
و
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه. روی گیرنده های رادیویی با ما همراه بمونید، ما رو میتونید بشنوید. ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی براتون داریم و البته صدای خودتون. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد
با سلام مجدد. به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، در بهار امسال بیش از 3000 ایرانی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده اند. بر پایه این گزارش در سه ماهه دوم سال 2013 دقیقاً 3265 ایرانی از اروپا درخواست پناهندگی کرده اند که بیش از 51% آنها در رده سنی 18 تا 34 سال بوده اند. این آمار آکیست که حدود 45% از متقاضیان پناهندگی ایرانی زن بوده اند. اتحادیه اروپا در بهار امسال 90% از درخواست‌های پناهندگی شهروندان سوریه و 60% از درخواست پناهندگی ایرانیان، شهروندان سومالی و افغان‌ها را قبول کرده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، وزیر دفاع این کشور در دیدار با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد آمریکا به عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه به همتای اسرائیلی خود وعده داده که آمریکا با چشمان باز با جمهوری اسلامی وارد مذاکره می شود. این تکرار گفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که پس از گفتگوی تلفنی با حسن روحانی برای اطمینان دادن به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی شده و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. سخنگوی دولت ایران میگوید دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده حسن روحانی برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرد این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا نه. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در اوایل همین هفته که ضمن حمایت از حرکت‌های دیپلماتیک دولت گفت برخی کارها را در سفر نیویورک به جا نمی‌داند، چهره‌های تندرو در ایران گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نشان دهنده خط سازش خوانده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که در 9 ماه گذشته بیش از 402 نفر در ایران اعدام شده اند و تنها در دو هفته بین 20 شهریور تا 3 مهر مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه 50 تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام‌ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده‌های اعلام شده رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند.
مشروع خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که از شب گذشته مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، یک گفتگو، پیام‌های تلفنی شما و البته حتما موسیقی. با یک گفتگو آغاز میکنیم بخش سوم صبحانه با خبر. روز سه‌شنبه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا طی نامه‌ای به باراک اوباما از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کردند. 35 دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه خود نوشتند که گزینه دیپلماتیک گزینه صحیح در زمانی است که دولت ایران با ابتکاراتی تازه پیش آمده است، ابتکاراتی که بنابر این نامه به دلیل اقدامات پیشین رئیس جمهوری آمریکا محقق شده است. امضاهای این نامه توسط پروژه ایران از زیر مجموعه بنیادهای جامعه مدنی که مقر آن در نیویورک است گردآوری شده است. هانا کاویانی گفتگویی داشته با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران که خود از امضا کنندگان این نامه است. آقای لوئرز که پیشتر سفیر آمریکا در ونزوئلا و چکسلواکی سابق بوده است، ابتدا از دلایل نوشتن چنین نامه‌ای می‌گوید.
نگرانی اصلی ما امضا کنندگان این نامه آن بود که آمریکا چه از نظر روانی و چه از لحاظ سیاسی آماده فرصتی که اکنون برای گفتگو با ایران به دست آمده نیست. دشمنی بین دو کشور بسیار طولانی مدت پابرجا بوده و حال فرصتی به دست آمده تا مسیر را تغییر داد و راه حلی برای این موضوع هسته‌ای پیدا کرد که سیاستمداران آمریکایی را سالهاست درگیر خود کرده. و به نظرم این مهم است که یک گروه از سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد این کشور جمع شوند و بگویند که این زمان مذاکره است و مذاکره کار درستی است.
پشتیبانی که شما از این فرصت تازه کرده اید در مقابل نظر گروهی از قانونگذاران آمریکایی قرار میگیره که میگن نباید به دولت جدید ایران اعتماد کرد و باید فشار بر ایران رو افزایش داد. شما چه واکنشی به این گونه نظرها دارید؟
گروه ما با بسیاری از این قانونگذاران دیدار می کند. قانونگذارانی که هم از جناح جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات هستند و خواستار افزایش تحریم ها بر ایران هستند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور آمریکا می خواهد این مشکل را به نحوی حل کند. این نامه و برخی دیگر از اقدامات نمی تواند در کوتاه مدت به تغییر نظر این گونه قانونگذاران و سناتورها بیانجامد. به نظرم آنچه که می تواند به تغییر روی کرده این افراد منجر شود، آغازی موفق و در پی آن نتیجه مثبت در گفتگوهای آتی هسته‌ای خواهد بود.
شما در پروژه ایران تلاش کردید در طول این سالها راه‌هایی برای برقراری ارتباط با ایران و حل مسئله هسته‌ای پیدا بکنید. در روزهای پیش رو ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دور تازه مذاکرات در ژنو گرد هم میان. اگه بتونید به آمریکا پیشنهادی بدید که چگونه میتونه این مذاکرات رو بهتر به پیش ببره چه خواهد بود؟
تلاش پروژه ایران در حدود 12 سالی که از فعالیتش می‌گذرد این بوده که آغاز یک گفتگوی رسمی بین ایران و آمریکا را درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته‌ای ترغیب کند. در نتیجه می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی ما به نتیجه رسیده است. موضوع دوم هم این که ما پیشنهاد رسمی به دولت آمریکا یا دولت ایران نمی‌دهیم، چرا که مقام رسمی نیستیم. به هر حال کسانی را می‌بینیم و صحبت می‌کنیم.
بله، من هم منظورم این بود که اگر از منظر یک تحلیلگر و ناظر بخواید پیشنهاد بدید چه خواهد بود؟
به عنوان یک نظر باید بگویم که بنابر صحبت‌های غیر رسمی که داشتم، مهمترین موضوعی که بر روی آن تاکید کردم این بود که بدون داشتن برنامه‌ای جدی برای کاهش سریع تحریم‌ها، خصوصا تحریم‌هایی که متوجه بانک‌های ایرانی می‌شود، طرح‌ها و پیشنهادهای مثبتی که از سوی طرف ایرانی به گوش می‌رسد قابلیت دستیابی نخواهد داشت. اگر ایران آماده است تا پیشنهادات جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد، از جمله نظارت بین‌المللی بر آن، ما بدون کاهش تحریم‌ها به نتیجه نمی‌رسیم. ایران گفته که آماده است که در مسیری تازه در روابط با آمریکا قدم بردارد و انتظار دارد که آمریکا هم با اقداماتی سازنده نشان دهد که برای چنین مسیری آماده است. من نگرانم که ما آماده اقدام در این راستا نباشیم.
یعنی شما امیدوار نیستید که لغو برخی از تحریم‌ها در آینده نزدیک در دستور کار باشه؟
I think they'll be off
offers of some sanctions relief.
فکر می‌کنم که احتمال پیشنهاد رفع برخی از تحریم‌ها وجود خواهد داشت. احساسم این است که دولت ایران معتقد است که رفع تحریم‌های بانکی یا حداقل برخی از آنها می‌تواند قدمی مثبت و به پیش از سوی آمریکا باشد. چنین اقدامی می‌تواند بازتاب پیشنهاداتی باشد که آنها درباره برنامه هسته‌ایشان ارائه دادند.
به عنوان سوال آخر، به نظرتون چرا پیشبرد دیپلماسی بین ایران و آمریکا مهمه؟
آمریکا ایران را نمی‌شناسد و بسیاری از مذاکره کنندگان ایرانی ما را خوب می‌شناسند. اما نشستن با هم و مشاهده امکان استفاده از راه‌های معقول برای خروج از این وضعیت اهمیت دارد. صادقانه بگویم نگرانی اصلی من است که از سوی آمریکا ما آماده نباشیم تا قدم‌های اساسی را در زمان لازم برداریم و اگر آمریکا آماده پاسخگویی و اقدام سریع نباشد از سوی ایران یک بی‌صبری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. برای اینکه هر دو طرف این موضوع را به رسمیت بشناسند که تغییر زمانی طولانی لازم دارد، محتاج صبوری از هر دو سو هستیم. از یک طرف صبوری و از طرف دیگر افزایش اطلاعات درباره خواسته های دیگری در این برهه زمانی بسیار ضروری است.
ویلیام لوئرز بود، مدیر پروژه ایران، یکی از امضا کنندگان نامه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا به باراک اوباما که به پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران اشاره کردم و به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. اما برای ما شنیدنی ترین صدا صدای شماست، شمایی که به ما زنگ میزنین و در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودتون رو میگین. البته اگر به دور از توهین و تحقیر و افترا باشه، پیام های شما رو میشنویم.
جناب خامنه‌ای، شما وقتی مردمتون این همه درخواست میکنن، این همه التماس میکنن، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم، انرژی اتمی احتیاج نداریم، ما گرسنه‌ایم، احتیاج به انرژی نداریم، و شما نمایندهاتون رو میفرستین نیویورک، سازمان ملل، که بگن نه ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم، انرژی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای نمیخوایم بسازیم. چون این کلکی تو کارتون هست، شما دارین هم به آمریکا دروغ میگین، هم به مردم خودتون، هم به کشورهای دنیا، به همه دارین دروغ میگین، مخصوصا به ملت خودتون، دارین سر مردم خودتون کلاه میذارین.
به گوش ریاست محترم جمهور و تیم مذاکره کننده تو ژنو برسه که اولین سعیشون این باشه که تحریم سوئیفت بانک‌های ما بردارن. شاید من فکر میکنم که این بهترین روش واسه در واقع سرازی شدن حجم زیادی نقدینگی ما که بلوپیش تو کشورهای مختلف به سمت کشورهای خیلی میتونه کمک بزرگی بکنه. و خواهش دوم هم اینه که سعی کنن کشورهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ نفتی رو دوباره برگردن بگیرن.
با سلام و خسته نباشید به تمام رادیو فردایی ها. میخواستم بگم ما بچه ها واقعا معتاد شما شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته الزاماً پیام‌هایی که پخش میشن نظر رادیو فردا نیست. امروز 10 اکتبر است، روزی که برخی نهادهای حقوق بشری آن را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. بر اساس این گزارش تنها طی 2 ماه گذشته 125 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند و برای 10 تن دیگر حکم اعدام صادر شده که در انتظار اجرای آن هستند. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نگاهی دارد به گزارش این نهادهای حقوق بشری درباره اعدام در ایران.
روز 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سالها پیش به آن پیوسته است. اما سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری تاکنون بارها با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. و جدیدترینشان مربوط است به بیانیه مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. این دو نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی از 9 ماه پیش تا کنون، بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است. در این بیانیه آمده ایران با اعدام 50 تن تنها طی 2 هفته، یعنی از 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه، رکوردی جدید ثبت کرده است. این دو نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام را ناعادلانه توصیف کرده و میگویند در این قبیل پرونده ها معمولا حقوق قانونی افراد رعایت نمی شود. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلن جرائم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه. اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شدن.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می شوند، جرمشان قاچاق مواد مخدر است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گویند، برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
نهادهای بین المللی حمایت می کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می دونند که تحت معیارها که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 63 اعدام در انظار عمومی انجام شد و همکنون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هم در گزارش خود نوشتند طی 9 ماه اخیر 53 تن در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری و ناظران مسائل اجتماعی را در رابطه با ترویج خشونت در ایران به دنبال داشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران با بیش از 540 اعدام در سال گذشته میلادی از نظر تعداد سرانه اعدام اولین کشور جهان بوده است. و امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران همچنان ادامه دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام امروز 10 اکتبر.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما گزارش پایانی این صبحانه با خبر. 65مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از چهارشنبه این هفته تا یک شنبه آینده به مدت 5 روز درهای خود را به روی خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه 7300 ناشر از 100 کشور دنیا از جمله ایران کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را ارائه کردند. از ایران هم امسال 22 ناشر و نهاد فرهنگی در این نمایشگاه شرکت کردند. در این باره بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان را.
65 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، فعالیت خود را آغاز می‌کند. این نمایشگاه همسال معرفی ادبیات و فرهنگ یک کشور را هم در مرکز ثقل خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب برزیل شده. به این خاطر بیش از 150 شرکت انتشاراتی با بیش از 70 نویسنده برزیلی از روز چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز میهمان این نمایشگاه هستند. افزون بر این حدود 7300 ناشر از 100 کشور دنیا هم نزدیک به 80000 عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کردند. جهان فرزان، ناشر و پخش کننده بین المللی کتاب در آلمان، در گفتگو با ما از جایگاه این نمایشگاه در دنیا چنین تصویری به دست داده.
نمایشگاه فرانکفورت معروفترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا است و اینجا بیشترین حق و فروش امتیاز انجام میشه، به خصوص کتاب‌های آمریکایی، کتاب‌های غربی، از آسیا بگیم کتاب‌های ژاپنی و در یک توافق بین‌المللی کتاب‌های سایر کشور آسیایی و آمریکایی. اینجا محل برخورد فرهنگ آمریکا و اروپا و تمام دنیا است.
از 3 دهه اخیر به این سو، صرف نظر از یک محرومیت 10 ساله ایران از شرکت در نمایشگاه جهانی کتاب به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. به عنوان مثال 2 سال پیش به خاطر بدهی ایران که گفته می شود سر به حدود 60000 یورو میزد، نمایشگاه فرانکفورت مانع شرکت ایران شد. اگرچه وزارت ارشاد در آن سال اعلام کرد ایران به دلیل دشواری های مربوط به اخذ ویزا و روادید موفق به شرکت در نمایشگاه فرانکفورت نشد. سال پیش 12 ناشر دولتی و 1 ناشر مستقل از ایران شرکت داشتند. امسال اما بر پایه اطلاعات نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت 22 ناشر و نهاد فرهنگی از ایران در این نمایشگاه حضور دارند. غرفه های ناشران ایرانی مانند سالهای پیش در سالن‌های شماره 3 و 4 و 5 قرار دارند و 1 غرفه دیگر ایرانی هم امسال اما با حال و هوای دیگر کمی آنسوتر در طبقه اول سالن شماره 3 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت فعالیت دارد. این غرفه متعلق به 1 گروه ایرانی مخالف حضور ناشران رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه است و سخنگوی آن شهناز مرتب است.
اعتراض ما به اینه که جمهوری اسلامی در شرایطی توی نمایشگاه بین المللی کتاب شرکت میکنه که در ایران آزادی نشر، آزادی بیان نیست و این حق رو جمهوری اسلامی نباید داشته باشه که در یک همچین نمایشگاه مهمی شرکت بکنه و بخواد از خودش یه تصویری به جامعه بین المللی نشون بده که کتاب آزاد، نویسندگان آزادن، نشریات آزاده، انتشارات آزاده و ما میخوایم این تصویر رو که جمهوری اسلامی میخواد به دنیا نشون بده میخوایم افشا بکنیم.
65مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز یکشنبه آینده با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان ارزش 25000 یورو به 1 نویسنده زن از بلاروس به نام سویتلانا الکسی یویچ پا پایان میگیرد. این بانوی 65 ساله کتابی درباره فاجعه اتمی در نیروگاه چرنوبیل نوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز پنجشنبه هم به پایان رسیدیم. برنامه و برنامه‌های دیگه ما روی وبسایت radiofarda.com قرار میگیره. من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه‌ای از داریوش بشنویم به نام سرگردان. هر جای این دنیا و ایران که هستین براتون دلی شاد و پر از امید آرزو میکنم.
از عذاب جده خسته نرسیده و رسیده، آهی از سر رسیدن نکشیده و کشیده، غم سرگردونی آمو با تو صادقان گفتم، اسمی که اسم شبم بود با تو عاشقانه گفتم، من سرگردون ساده تو رو ساده میدونستم، این برام شکستم ما تو رو عاشق تمام طول جاده که افق برابرم بود، شب تو راه روشه من، اسم تو هم سفرم بود، من دل شیشه هر جا هر شکستن که شکستم، زیر کوه بار خسته هر نشستم که نشستم، عشق تو از خاطرم بود که نحیفم و پیاده، تو رو فریاد زدم و باز خون شدم تو رگ جاده، من سرگردون ساده میدونستم، این برام شکستم و تو رو عاشق میدونستم، من سرگردون ساده تو رو ساده میدونستم، این برام شکستم و تو رو عاشق میدونستم. تازیانه های رنگ بار توی چله زمستون، نتونستم کینه منو بگیرن، از من خسته خسته شوق رفتنو بگیرن، حالا که رسیدم اینجا پر دسته برا گفتم، پر نیاز تو برای آه کشیدن و
تو رو با خودم غریبه، از غمم جدا میبینم، خودم رو پر از ترانه تو رو بی صدا